السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. شب گذشته بحث بهشت در قرآن رو مطرح کردیم، آیاتی از بهشت رو از قرآن رو پیرامون بهشت ترجمه کردیم و هدف این است که یک تصویر کلی از بهشت که در قرآن به مؤمنین ارائه شده اون تصویر رو به تعبیری بازیابی بکنیم و دوباره این تصویر رو برای مؤمنین ایجاد بکنیم. در ادامه بحث بهشت در قرآن باید عرض بشه که خدای سبحان به جزئیات بهشت اشاره کرده، غیر از حالا درختان و نهرها و ظروف بهشتی و لباسهای بهشتی و فرشهای بهشتیان و مجموع نعمتهایی که اونها درش هستن از میوه ها و از نوشیدنی ها. خدای سبحان در پایان این جمع‌بندی میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. اینهایی که گفته شد بخشی است از نعمتها و لذتهای بهشتی. فلا تعلم نفسون، کسی نمیدونه بدانه، بفهمه، درک کنه اون چیزی که خدای بزرگ براشون پنهان کرده. من قرت اعیونن، اون چشم روشنی که به تعبیری برق از چشماشون میپره و به تعبیر امروزی ها خداوند یک سورپرایز در نظر گرفته برای بهشتی ها. میگه غیر از اینها که گفتیم یه چیزی بالاتر از اون هم وجود داره برای بهشتی ها. در آیه 73 از سوره مبارکه زمر خدای سبحان لحظه ورود مؤمنین به بهشت رو خیلی زیبا ترسیم میکنه. میفرماد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. میگه آدم هایی که توی دنیا از خدا پروا داشتن، متقی بودن، پرهیزگار بودن، اینها گروه گروه به سوی بهشت سوق داده میشن. یعنی گویا فرشتگان الهی میان راهنمایی میکنن هر گروهی رو، هر شبد همراهی میکنن تا اینها وارد بهشت بشن. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم. میگه وقتی اینا رسیدن جلوی در بهشت، درها براشون باز هست، منتظرشون هستن اون خزنه، اون نگهبانها، اون مأمورین بهشت منتظر مؤمنین هستن. حالا بخواسته باشیم ادبیات اون دنیایی رو، اون جهانی رو با ادبیات این جهانی به تعبیری قاطی بکنیم، مخلوط بکنیم، ترجمهش این میشه که سالهاست، هزاران سال اینها منتظر شما هستن، شما کجا هستید؟ سالهاست اینا جلوی در منتظر شما هستند، به انتظار شما نشستن به خاطر چنین لحظه زیبایی که متقین صاحبان این وارد بشه. مثل این انسانی مثلا یک ویلای باشکوهی در یک جای خوبی خریداری کرده، مدتها زیاد است، کسی که نگهبان این ویلا و این باغ هست هر روز منتظره که ببینه صاحب این ویلا کیه، بالاخره صاحب این کاخ و این قصر که هر روز منتظر بوده. بعد از سالها که میره میگه من یه عمری منتظر بودم، یه عمری چراغ اینجا رو روشن نگه داشتم، تمیز کردم، آب و جارو کردم، منتظر شما بودم. اینجا میفرماد از اون عرشبت که فرشتگانی که مأمور بهشت هستن به انتظار نشستن، درها رو باز کردن، چشمشون منتظر چیه؟ دیدن چنین لحظه ایست که شما بهشتی ها وارد بشید. بعد میفرماید که ما از حدیث داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام که اینجا که خدا میفرماید که ابوابها، میفرماد و فتحت ابوابها، درهای بهشت، میفرماد بهشت 8 تا در داره. خب بهشتی با این بزرگی طبیعیه که یک در نداره. حالا ما همه رو با چشم مادی میتونیم ببینیم، نمیدونیم اونجا چه خبره. بس یه لشکری انسان، میلیون ها انسان میخوان وارد این بهشت بشن، از آدم تا خاتم تا قیام قیامت. خب یک، ولی گویا این درها 8 نوع در داره طبق حدیث امیر مؤمنان. میفرماد یک جا، یک گیت، یک در بزرگ مخصوص ورود انبیاء الهی است. انبیاء الهی از اونجا وارد میشن، راهنما میشن، حالا به تعبیر ما به فرست کلاس بهشت دیگه. اون فرست کلاس مال انبیاء الهیه دیگه، ما که اونجا نمیبرن علال قاعده، اگر تازه حالا شایستگی ورود بهشت باشه. بعد میفرماد یک در برای صدیقین هست، یک در برای شهدا هست، یک در برای صالحان هست، 5 در برای شیعیان ما هست، یک در هم برای غیر شیعی که کینه و عداوت و دشمنی نداشته نسبت به ما. لذا درهای بهشت متناسب با اعمال مؤمنین، متناسب با ایمان مؤمنین گویا طراحی شده. من میفرماید که برخلاف اصحاب دوزخ که وقتی اینها مسیر طولانی رو طی میکنن میرسن جلوی در جهنم، یه مرتبه درها بسته میشه، میگن از در اون یکی. اینها باز یک مسیر بسیار طولانی طی میکنن تا برسن به در دیگری، بعد در اونم بسته، میگن در بعدی. در حدیث داریم اینقدر اینها رو میچرخانن دور جهنم که میگن خدایا ما حاضریم به ورود به جهنم، اما اینقدر دیگه اذیت نشیم از این در به اون در. شاید سزای تمسخر اونهاست، چون آدمهای بیدین بعضی وقتا خیال میکنن خیلی آدم حسابی هن، خیلی میفهمن، مؤمنین رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن. یه وقتی حالا از باب مزاح بگم، من گیلانی وقتی امام جمعه بودم، یه آدمی بود خیلی با ما خوب بود، ما نماز جمعه نمی اومد. گفتم شما که اظهار محبت میکنی چرا نماز جمعه نمیای؟ گفت من بیام که بعدا بهم بگن فلانی رفته نماز جمعه. گفتم چه فوشی بالاتر از این که بهت بگن تو رفتی نماز جمعه. بعضی وقتا اینجوریه، یعنی یه سری آدمهای کار خوب انجام بدن، آدمهایی که مخالف هستن، اینا رو مورد تمسخر قرار میدن. شما رفتی مسجد و 4 تا مثلا مطلبم دیگه اضافه میکنن. حالا اینجا اهل جهنم میفرماد که درا رو بهشون میبندن، مورد تمسخر قرار میدن، اما اهل بهش فتحت ابوابا، درها باز هست، فرشها قرمز به تعبیری افتاده و بوی بهش از هزاران کیلومتر گویا به مشام میرسه و همه لحظه شماری کردن برای این لحظه. در قرآن در سوره قاف آیه 31 میفرماید و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. این خیلی زیباست، میفرماد اصلا اهل بهشت رو زحمت نمیدن که از اون عرشبت دادگاه قیامت یه مسیر طولانی طی بکنن برن به بهشت، برخلاف جهنمی ها که باید خیلی مسیر طی کنن. فرماد ازلفت الجنت للمتقین، بهشت رو برای آدم متقی نزدیک میاریم، یعنی ما بهشت رو میاریم پیشش به تعبیری. و اون زحمت این راه هم، اون زحمتش رو کشیده توی دنیا، سختی هاش رو تو دنیا، یعنی نهایت مهمان نوازی. در داستانی که فرشته ها آمدن خدمت ابراهیم نبی، علی نبی و علیه السلام، خب به محضی که آمدن قرآن میگه به همسر، رفت پیش همسرش حضرت ابراهیم، گفت غذا درست کنه و جا به عجل سمین، یک گوشاله چاقی کباب کردن آوردن. بعد فرماد فقربه الیهم، میفرماد که اینجور نبود که سفره و اونجا بندازن بگه حالا مهمونا شما بیایید اونجا. فقربه الیهم، دید اونا کجا نشستن، سفره و همونجا انداخت. این از آداب مهمانی تو اسلام هستا، ببین مهمان کجا نشسته غذا و براش بیار. خدا هم میفرماد که ما بهشتی و زحمت نمیدیم یه مسیر طولانی بیان برا بهشت. ما چی میکنیم؟ ازلفت الجنت للمتقین، اصلا بهش رو میاریم براشون، بهش رو به اونها نزدیک میکنیم، مسیر اونها رو کم میکنیم. یه صلوات بفرستیم. آیه بعدی از سوره حجر هست، آیات 45 تا 48، لذت های معنوی بهش رو دیشب عرض کردید. بهش 2 نوع لذت داره، لذت مادیه لحم طير مما يشتهون، فاكهة مما يتخيرون، جنات تجري من تحت الانهار، باغ و بوستان و گوشت و نمیدونم شراب و عرشبت که شیر و عسل و اینهاست، یه بخشش نعمت های و لذت های معنوی اون هست. میفرماد ان المتقین فی جنات و عیون، انسان های پرهیزگار اینها فی جنات و عیون در باغ ها هستند و چشمه ها، باغی هم که چشمه داشته باشه سرسبز همیشه. ادخلوها بسلام آمنین، اینها وارد این باغ بشون، میگه داخل این باغ ها بشید با سلامت و امنیت. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، تو دل اینها کینه، حسادت، حرص، طمع، هیچ بدی نسبت به مؤمنین وجود نداره. ببینی آدمی که کینه داره قبل از اینکه به دیگری ضربه بزنه به خودش ضربه زده، درونش یک عرشبت که ولوله ای هست. آدمی که حرص داشته باشه دائما این درون خودش داره خودخوری میکنه، لذتی نمیبره از نعمتهایی که داره. آدمی که بدی دیگران بخواد، حسادت داشته باشه، نتونه پیشرفت دیگری رو ببینه، نتونه خوبی دیگری رو ببینه، این به او ضربه ای نزده، به خودش ضربه زده. همون لذتی هم که داره از نعمتی که خدا بهش داده همون هم نمیتونه استفاده ببره. و فرماد بهشتی ها از این لذت معنوی واقعا سرشار هستند که هیچ کینه، حرص، حسادت، طمع نسبت به دیگری ندارن. تا حالا دوست من بوده اون رفته طبقه مثلا بهتر، محله بهتر بهش، من محله پایینتر مثلا، فلانی دیگه چه کار داره آمده توی بهش. یکی از بستگان ما میگفت تو شیراز کنار قبری رد میشدم، دیدم ای این قبر فلان بخشدار زمان شاهه، نشستم فاتحه بخونم، گفتم فلان فلان شده، این خیلی ظلم کرد، رفتم. میگفت شب به محضی که خوابیدم آمد این نگاهی بهم کرد، گفت سیاه هم خدایی دارد، همین گفت و رفت. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم کی بهشتیه. آدم ها تو دلشون چی میگذره، یه کارهایی میکنه، یه استغفاری نیمه شب میکنه، یه جا دست یک یتیمی فقیری میگیره، ما نمیدونیم چه خبره واقعا. بزن فرمود بهشتی ها تو دلشون هیچ کینه، هیچ حرص، هیچ حسادت نسبت به دیگران نیست. ما هم باید اینجا تمرین کنیم ها، یعنی ما هم میخوام اگه از زندگیمون لذت ببریم باید اهل کینه و کدورت و حرص و طمع و حسادت نباشیم، والا مزه زندگی نمیچشیم. بعد میفرماید علی سرر متقابلین، اینا با هم نشستن. ببینید من میخوام از همینجا بعضی نکته های اخلاقی استفاده کنم. ببینید خواهر و برادر، اصلا زندگی تنهایی مزه نداره به تعبیری. یعنی آدم که خودش باشه و خانوادهش، برادرش رو رها کنه، خواهر رو رها کنه، پدر و مادر، این مزه نداره این زندگی. دوست نداشته باشه، رفیق نداشته باشه. میفرماد علی سرر متقابلین، بهشتی ها اینجور نیست که طرف خودش باشه تنها، حالا توی بهشت و آب و اصلا این مزه نداره، ولو تمامی بهشت بهش بدن و این نهرها و این عسلها و این توصیفات بهشتی، میفرماد نه، علی سرر متقابلینش اونم مزه داره براش. این که نشسته با برادر مؤمنش داره صحبت میکنه تو اون باغهای بهش، تو دلش هم کینه نداره، با هم در حقیقت لذت میبرن. مثلا زندگی هم اینجوره، زندگی تنهایی مزه نداره، میلیون ها هم که شما ثروت داشته باشی، اما اگر با دیگران شریک باشی، خیرت به دیگران برسه، دوستت زیاد میشه. این که بشینی با اونها لذت ببری، این هم باعث چی میشه؟ فرحی است برای انسان ایجاد میشه. میفرماد لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. میفرماد نکته دیگری که درش هست، هیچ گونه خستگی، تعب به اینها عارض نمیشه تو بهشت. ما معمولا یه جایی هم بریم تفریح بکنیم، نهار که خوردیم بالاخره باید ببینیم که احساس سنگینی میکنیم، یه چرتی بزنیم، خسته مونه. میفرماد این خستگی ها هم براشون معنا، یعنی خداوند همه بساط عیش و نوش رو برای بهشتی ها فراهم کرده، همه بساط لذت بردن از بهشت رو برایشون فراهم کرده. حالا جالبه در بین این نعمت های معنوی بفرماید اولا ادخلوها به سلام آمنین، این خیلی نکته است، با سلامت و امنیت. شما اگر همه نعمت های مادی داشته باشی اما سلامتی نداشته باشی، مریض باشی، ارزشی برات نداره. بهترین سفره باشه اما شما مشکل داشته باشه، معدت نتونه غذا بخوری، چه سودی داره برات؟ و دیگر اینکه امنیت هست، شما بهترین خانه، بهترین باغ، بهترین مرکب داشته باشی اما اون خانه ای که درش زندگی میکنی، شهری که درش زندگی میکنی امنیت نداشته باشه، باز هم چیه؟ برای تو نمیارزه، نمیتونی استفاده، نمیتونی لذت ببری. خداوند میفرماید بعد از اون جنات تجری فی جنات و عیون، اون چشمه ها اون باغ ها به تنهایی به درد نمیخوره. خوبیش این است که به اینها میگن ادخلوها به سلام آمنین، در سلامتی و امنیت از این نعمت ها استفاده کنی. اللهم طول عمرنا فی خیر و عافیت، توی دعاهای ماه رمضان هست، چند تا دعا هست تو ماه رمضان خیلی تکرار میشه، یکی دعای شهادته، یکی دعای حج، یکی دعای رزق و روزی وسیعه، اینا از خدا انسان بخواد، یکی دعای طول عمر هست، اینا نعمت الهی هست. به هر حال اینها در آیات دیگر هم ما داریم که خدا مثلا در آیه 137 سوره مبارکه انعام بفرماید لهم دار و سلام عند ربهم، بهشتیا به یه جایی میرن که این خانه خانه سلامتی است. یا والله یدعو الی دار السلام، بهش جایی نیست که این جنگ ها و این قتل ها و این انفجار ها و این تهدید ها و نه. به همین دلیل هست که خدای سبحان به اینها میفرماید حتی استرس ترک بهشت هم شما نداشته باشید. یعنی کسی که رفت توی بهشت، اگر بهش میگن بعد از 50 سال مخابری، از همون سال اول غصش میکشدش. میفرماید نه، استفاده کنید با سلامت با امنیت، خالدین فیها، برای همیشه توی بهشت هستید. این نعمت های خدای سبحان هست. خب یه صلوات بفرستین. یکی دیگر از نعمت های معنوی بهشت در آیات مختلف ذکر شده، یکیش در سوره قمر هست آیه 54 و 55 بفرماد ان المتقین فی جنات و نهر، آدم های متقی که خیلی خدا براشون ارزش قائله، خیلی دوستشون داره، بفرماد اینا فی جنات و نهر، باغ و نهر و از این نعمت های مادی. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینا در جوار رحمت الهی هستن، جایگاهشون جایگاه صدق عند ملیک مقتدر، پیش خدا هستن. آسیه همسر فرعون دعاش خیلی قشنگ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، نگو خدایا الان من این زیبایی های زندگی با فرعون رو رها کردم، پس منو ببر بهشت، یه خدا یه خونه ای تو بهشت به من بده. گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، من همه برای رضای تو انجام دادم، میخوام با تو باشم. یعنی چی؟ یعنی بهشتی که نگاه همراه با رحمت و رضایت تو هست. خدا من این بهشت رو میخوام، من رضوان تو رو میخوام، من دوستی تو رو میخوام. اگر این ایجاد شد و همه این مشکلات حله، دیگه انسان غصه ای نداره. خدا خیلی جاها میفرماید ما دوستتون داریم، ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المحسنين. یعنی شما هم اگر خدا رو دوست داشته باشی، به خاطر خدا خیلی گناه ها ترک میکنی. حالا یه بخشی از خطبه امیرالمومنین، نمیدونم من چقدر وقت دارم، تو چند دقیقه اینو بخونم، خیلی خطبه زیبایی است. میفرماد فلو رمیت به بصر قلبک، اگه با چشم دلت بیای نگاه بکنی، ما یوسف لک منها، اون توصیفی که من از بهشت برات میکنم، لعظفت نفسک ان بداء ما اخرج الى الدنيا من شهواتها و لذاتها و خارف مناظرها. میگه از این دنیا و از این لذت ها و از این زخارف دنیا، از همه اینها روحت پرواز میکنه و صرف نظر میکنی از همه اینها. اگه بهشت رو برات توصیف بکنم، تو با چشم دلت بیای الان این بهشتی که دارم برات توصیف میکنم ببینی، اون وقت دل میکنی از این دنیا و از این زیبایی های دنیا. و لذخلت بالفکر فی استفاق اشجار قیبت عروقها فی کثوان المسک علی سواحل نهرها. این اولین توصیف بهشت توسط امیرالمومنین توی این خطبه است. میگه فکر در میان درخت هایی که نسیمی داره میوزه، این شاخه های این درخت ها داره به هم میخوره، و این درخت ها بالای تپه هایی است که ریشه دارن در این تپه هایی که این تپه ها بوی مشکشون همه جا رو فرا گرفت. یعنی یک بوستان معطری که درخت هاش داره به وسیله این نسیم رحمت الهی به هم میخوره. الان یه خورده به تعبیری تصور کن، به تعبیری ایمیجینیشن تو قوی کن، یه خورده نگاه بکن، ببین خودتو قرار بده تو این فضا، که تو یک باغی هستی که اولا بوی مشکی که از این درختان میاد تمام این فضا رو گرفته، یک نسیمی هم میوزه و تمام این درختها شاخه هاشون داره تکون میخوره. بعد میفرماد که این کوه و این درختها و این بوی خوش این درختها کجا واقع شده؟ الی سواحل انهارها، در کنار این نهرها واقع شده. یعنی شما کنار نهرها و اون درختها و این بوی مشک و این نسیم رو بیا الان ترسیم بکن. میگه بهشت اینه. و فی تعلیق کباعث اللؤلؤ الرطب فی اسالیجها و افنانها، میگه حالا این درخت ها چی دارن؟ خوشه هایی از لؤلؤ تر دارن. من نمیدونم لؤلؤ تر چیه. بفرماد خوشه هایی از لؤلؤ تر به این درختان آویزان شده، به شاخه های کوچک و بزرگش محکم آویخته شده. و طلوع تلک الثمار مختلفتن فی قلف اکمامها، و این ثمر این درخت ها، میوه های این درخت ها تو یک غلاف هست که هر وقت این رو بچینی بلا فاصله غلافش بر میداری و تازه است. اینجور نیست که آفتاب بخوره، گرد و خاک بخوره، این چیزهایی که تو دنیا هست. من میفرماید که تجنی من غیر تکلفن، این میوه ها رو از این درخت ها بدون هیچ زحمتی شما میتونی چی کنی؟ جدا کنی. فتأتی علی منیت مجتنیها، بعد اون وقت میفرم مطابق دلخواه هر کسی اصلا این چیده میشه. ما تو روایات داریم بهشتی ها وقتی اراده میکنن برای میوهی، این درختان خودشون میان به طرفشون، شاخه ها رو میگیرن پایین. اونها مشتاق بهشت هستن. برادران خواهران، زیباترین موجود بهشت خود انسان بهشتی است. یعنی هیچ چیزی زیباتر از این خود این انسان نیست در بهشت، چون عمل این انسان او رو وارد بهشت کرده. و درختی که درست شده، نهری که درست شده، از عمل این انسان درست شده. پیغمبر خدا به عده از جوانا گفت که برید تو باغهای بهشت گردش کنید. فرمودن یا رسول الله اینجا بهشت باغ، فرمودن تو مجالس ذکر خدا، هر مجلسی که از خدا میگن، از قرآن میگن، از دین میگن، شما رو به یاد خدا میارن، باطن این مجلس چیه؟ گردش در باغهای بهشت. به میزانی که ما اینجا نشستیم به ساعت آسمانی نه به ساعت زمینی به ما اجازه میدن تو باغهای بهشت گردش بکنیم. یه جمله بخونم تمام بکنم. فلو شغلت قلبک ایها المستمع، ای شنونده، اگر دلت رو الان مشغول بکنی، بالوصول الی ما یحجم علیک من تلک المناظر المنفعه، به رسیدن به این منظرهایی که مناظری که برات توصیف کردم، یعنی از الان تو دلت خودت رو با اینها مشغول کن، به اینها فکر کن. اگر خودت رو، فکرت رو مشغول کنی به زیبایی های بهشت و نعمت ها و لذت های بهشتی، لزحقت نفست شوقا الیها، روحت از کالبد توی میکنه از شوق وصول به این نعمت های بهشتی. ولتحملت من مجلسی هادا الى مجاورت اهل القبور استعجالت بها، اون وقت عجله میکنی برای رفتن به بهشت و این مجلس من علی رو میگه ترک میکنی، میری کنار اهل قبور اونجا میشینی که شاید زودتر مرگت فرا برسه، برسی به این مناظر بهشت. یعنی امیر الفون اینقدر زیبا این بهشت رو گویا توصیف میکنه برای مستمعینش که میگه انسان دیگه شوق ورود به بهشت. و بعد اونایی که به جایی از عرفان رسیدن، اونا نتونستن تحمل بکنن این دنیا رو. یکی از اینا سلمان فارسی بود. سلمان میگه، من بحث رو همینجا تمام کنم، سلمان میگه با امیرالمومنین تو مدینه بودیم، به حضرت گله کردم که آقا شما با این علم، با این فهم، با این تقوا، با این جایگاه، مردم چرا قدرت نمیفهمن؟ حضرت فرمود یه جایی هست که قدر ما رو میفهمن. گفت فردا بیا. میگه فردا من سوار یک مرکب بودم، حضرت سوار یک مرکب بود، گویا حضرت تصرف کرد، الان میخواد باطن رو نشونش بده. میگه احساس کردم این مرکب من به پرواز درآمد. یک مرتبه نگاه کردیم جلو یک باغ بزرگی، ما فرود آمدیم، انسانهایی با چهرههای بسیار نورانی که نمیشد چشم از روی اینها برگیری. میگفت اینها آمدن به پای علی و به مرکب علی بوسه میزدن. اینقدر میگه این منظره توصیف بود، گفتم یا امیرالمومنین من دیگه همراه شما بر نمیگردم. حضرت فرمود این عالم برزخ هست، این مؤمنین هستن. امیرالمومنین میگن قائد الغر المحجلین. یعنی چی؟ یعنی رهبر اونهایی که پیشانیشون نورانی. چرا پیشانی شیعه نورانیه؟ به خاطری که از نشانه های شیعه اینه که دائم الوضوء است. میگه چهره های اینها نورانی بود. دیگه اینها افتادن به پای امیرالمومنین، حضرت فرمود تو هنوز کار داری توی دنیا. لذا وقت کسایی که شمه ای از بهشت رو براشون توضیح کردن، یه کمی این پرده عالم را براشون زدن کنار، گوشه ای از باغ و بوستان بهشت دیدن، دیگه نتونستن تحمل کنن. خیلی حالا جریانات هم تو احادیث هستن، در عصر ما برای بعضی از عرفا اتفاق افتاد که دیگه اینا نتونستن واقعا زندگی بکنن، تمام زندگیشون گریه و زاری شد برای شوق به بهشت. امیدواریم که خدای سبحان پایان این روزداری ما و اجر این روزداری ما جواز ورود به بهشتش قرار بدهد. خدای ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. خدای پروردگارا ما رو در این ماه جزء مرحومین این ماه قرار بده. خدا جزء کسانی که رحمت واسطه ای در این ماه شامل حالشون شده قرار بده. ما رو جزء کسانی که از این ماه و از لحظات این ماه محروم شدن قرار نده. توفیق روزداری تا پایان این ماه عزیز روزی همه ما بگردان. خدایا دعاهای مؤمنین مؤمنات، دعاهای خیر این جمع حاضر به هدف اجابت برسان. در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. سلام و عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد.